ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فیلم فروشنده به عنوان نماینده ایران در رقابت برای اسکار فیلم خارجی انتخاب شد. به گفته یک مقام دولتی تا زمانی که کمیته حقیقتیاب حادثه منا کمیته حقیقتیاب حادثه منا تشکیل نشود، حج ایرانیان از سر گرفته نخواهد شد. و به نوشته رسانه‌های محلی، نیروهای امنیتی ترکیه ده ها تن را به ظن همکاری با داعش دستگیر کردند. بنیاد سینمایی فارابی روز شنبه اعلام کرد که فیلم سینمایی فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران در بخش فیلم‌های خارجی به آکادمی اسکار در آمریکا معرفی می‌شود. به گزارش ایسنا، امیر اسفندیاری سخنگوی هیئت معرفی فیلم ایرانی گفت که این هیئت با اکثریت قاطع آرا فیلم فروشنده را انتخاب کرده است. آقای فرهادی تنها فیلمسازی است که موفق شده در تاریخ سینمای ایران جایزه معتبر اسکار را در بخش فیلم خارجی از آن خود کند. فیلم فروشنده که آخرین ساخته این فیلمساز است در جشنواره بین المللی کن نیز حضوری موفق داشت. در این جشنواره اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم نامه و شهاب حسینی جایزه بهترین بازیگر مرد را به خاطر این فیلم به دست آوردند. 5 نامزد نهایی برای گرفتن اسکار فیلم‌های خارجی به همراه باقی نامزدهای این رقابت مهم سینمایی در روز 24 ژانویه سال 2017 میلادی، یعنی 5 بهمن ماه امسال اعلام خواهند شد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت تا زمانی که عربستان به خواسته های ایران درباره حادثه منا پاسخ ندهد و کمیته حقیقتیاب تشکیل نشود، سفر ایرانیان به حج از سر گرفته نخواهد شد. به گزارش مهر، سعید اوحدی در این حال گفت که دولت برنامه‌هایی را برای آسان‌تر شدن سفر ایرانیان به کربلا و برگزاری مراسم اربعین اجرا می‌کند. این مقام دولتی پیش بینی کرد که حدود 2 میلیون نفر امسال در مراسم اربعین که در کشور عراق برگزار می شود شرکت کنند. عربستان سعودی می گوید در جریان حادثه منا که سال گذشته و همزمان با مراسم حج رخ داد 770 نفر کشته شدند، اما بر اساس شمارش خبرگزاری آسوشیتد پرس دست کم 2426 تن در این مراسم کشته شدند. به گزارش رسانه‌های محلی در ترکیه، مقام‌های امنیتی روز شنبه حدود 20 نفر را به ظن همکاری با گروه حکومت اسلامی یا داعش دستگیر کردند. روزنامه خبر ترک چاپ آنکارا گزارش داد یکی از دستگیر شدگان مردی سوری است که در تدارک برنامه‌ریزی برای حمله‌ای در استانبول بوده است. بنابراین گزارش، در عملیاتی جداگانه پلیس ترکیه 24 تن از اعضای داعش را در محله کوچک چکمجه در استانبول دستگیر کرده است. ترکیه در ماه‌های اخیر با یک سری حملات روبرو بوده که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. و نماینده روسیه در سازمان ملل اظهار امیدواری کرد که هفته آینده قطعنامه‌ای در شورای امنیت تصویب شود که در آن از همه کشورها خواسته شده تا پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای را تایید کنند. این پیمان در سال 1996 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده و 183 کشور آنها را امضا کردند. اما از میان آنها 11 کشور از جمله آمریکا، ایران، اسرائیل، هند، چین، کره شمالی و پاکستان هنوز آن را در درون کشورهای خود تایید نکردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز جمعه برای شرکت در 17 اجلاس سران جنبش غیر متعهدها راهی آمریکای جنوبی و ونزوئلا شد. این اجلاس با حضور سران 120 کشور جهان برگزار خواهد شد و به گفته آقای روحانی صلح، حاکمیت و همبستگی جهانی در دستور کار این اجلاس است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
جزیره مارگاریتا، جزیره‌ای با ماسه‌های سفید در کنار آبی درخشان اقیانوس، جزیره‌ای که روزگاری مقصد توریست‌هایی از سراسر دنیا بود، این روزها در حالی میزبان سران کشورهای غیر متعهد است که بسیاری از هتل‌های آن نمی‌توانند حتی یک وعده غذایی در اختیار مهمانان خود بگذارند. وزرای خارجه و سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قرار است روزهای شنبه و یک شنبه جلسات خود را در جزیره‌ای برگزار کنند که ساکنان آن از آب آشامیدنی در همه ساعت‌های روز برخوردار نیستند. منتقدان می‌گویند که دولت ونزوئلا نتوانسته حتی زیرساخت‌های ضروری کشورش از جمله لوله‌کشی آب را فراهم کند. حبیب حسینی فرد موقعیت این جزیره را نمادی از وضعیت کنفرانس کشورهای غیر متعهد می‌داند و می‌گوید
می‌دونیم که انگیزه اون را رهبرانی که در سال 1961 به وجودش آوردند عمدتاً ایجاد یک نیروی سوم در برابر بلوک شرق و غرب بود. در اوج جنگ سرد می‌خواستند با اصطلاح استعمارگرایی و اصطلاح هسته‌ای و اصطلاح‌های کشتار جمعی مقابله بکنند، از استقلال ملت‌ها دفاع بکنند، از جنبش‌های رهایی بخش. و تو همون دوره هم که مثلا جنگ سرد برقرار بود و بلوک وجود داشتند، هم این کنفرانس آنچنان کارایی نداشت با توجه به کثرت اعضاش، با توجه به تفاوت ایدئولوژیک و پراکندگی جغرافیاییش، طوری که هیچ وقت این نهاد دارای یک دبیرخانه یا یک اساسنامه نشد. بعد از پایان جنگ سرد هم که خب عملاً هر سال یه دفعه مجمعشون رو تشکیل دادن، ولی به جز صدور یه سری بیانیه ها، یه سری قطعنامه هایی که بعداً خود کشورهای عضوم بهش پابند نبودند، عملاً حرکت دیگه ای نداشته.
16 کنفرانس جنبش عدم تعهد سال 1391 در تهران برگزار شد و برای اولین بار ایران ریاست دوره‌ای این کنفرانس را بر عهده گرفت. حبیب حسینی فرد در مورد موقعیت این کشور در کنفرانس جنبش عدم تعهد میگوید:
در سال 1357 بعد از اینکه انقلاب شد و ایران از اون پیمان سنتوی نظامی اومد بیرون، تونست وارد جنبش عدم تعهد ها بشه. ظرف این سالها عملاً چه در مورد جنگ ایران و عراق، چه در مورد مناقشه هسته‌ای، همیشه تلاش کرده ایران که این جنبش رو با قطعنامه‌های خودش، با سوق دادنش به اینی که در این مجامع جهانی رأی موافق به سود ایران بدن اعضا و اینها به کار بگیره، که هیچ وقت هم آنچنان کارهایی پیدا نکرده تو این زمینه. اصلا 2012 که خب ایران ریاست این مجمع رو به عهده گرفته که میدونی اون سالی بود که عملاً ایران در اوج انزواش به سر می‌برد، بعد اینجا خیلی براشون اهمیت داشت که این در تهران برگزار شد. اون افتضاحی که به بار اومد در جریان کنفرانس که ترجمه اشتباهی از سخنرانی آقای مرسی ارائه کردند، خود این جنبش رو یه مقدار از این جهت برگزاری هم با مشکل روبرو کرد.
حبیب حسینی فرد از تأثیر ریاست حسن روحانی بر این جنبش میگوید:
آقای روحانی سعی کرده یه مقداری انسجام مثلا ساختاری به این جنبش بدن، سعی کردن که در این بکوبن که این جنبش رو همسنگ سازمان ملل تا حدودی بکشن بالا، یا اگرم این کار شدنی نیست اون رو به عنوان اهرم فشاری برای اصلاحات در درون سازمان ملل به کارش بگیرند. و در این حال عمدترین کاری هم که از این جنبش گرفتن این بوده که در شورای حکام آژانس انرژی اتمی مسائل مربوط به مناقشه هسته‌ای رأی مثبت و قطعنامه‌های این کنفرانس رو داشته باشند.
ونزوئلا در حالی ریاست دوره‌ای را تحویل می‌گیرد که بسیاری از اعضای این کنفرانس گرفتار مشکلات متفاوت داخلی هستند، از سوریه و یمن و افغانستان و عراق گرفته تا کنگو و لیبریا و کره شمالی. حبیب حسینی فرد میگوید 55 سال پس از تشکیل این جنبش هنوز دستیابی به اهداف اولیه آن دور از دسترس به نظر میرسد.
حیات دنیا هم اصولا عوض شده. راجب حاکمیت ملی که یه روزی شعار عمده به اصطلاح این جنبش غیر متعهد ها بوده، با توجه به جهانی شدن اقتصاد، سیاست، خیلی از چیزها شناور شده. عصر اطلاعات یه چیزها متغیر کرده. بیش از پیش مثلا ما میبینیم که داره بین کشورها در نهادها، اجلاسها و کنفرانس‌های منطقه‌ای رقم می‌خوره.
جنبش غیرمتعهدها 120 عضو دارد. 53 عضو از کشورهای آفریقایی، 40 کشور از آسیا، 26 عضو از آمریکای لاتین و کارائیب و 1 عضو از اروپا. این کشورها نزدیک به 2/3 اعضای سازمان ملل را تشکیل می‌دهند.
گزارش رویا کریمی مجد رو می‌شنیدید. اما بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای پرزیدنت روحانی که به ونزوئلا و بعداً کوبا تشریف بردن، خواهش میکنم که جواب بدین که در کشور دیکتاتوری و قهرزده ونزوئلا که کولبرها از طریق کولومبیا برای خودشون و برای فروش مواد غذایی وارد میکنن، آیا تا حالا یه نفرشون با تیر زدن بکشن؟ آیا در کشور کوبا که بغل گوش امریکا هست تا حالا یه نفر به عنوان مجرم اعدام کردن که با دشمن همکاری کرده یا جاسوس بوده؟ اونا هم مثل شما دیکتاتورن ولی خونریز نیستن.
چند ماه بیشتر به پایان ریاست جمهوری حسن روحانی باقی نمانده. او همکاری برای ملت نکرد. زیرا این خانه به پایبست ویران است. هر فردی که به هر مقامی میرسد فراموش میکند که آن مقام را مدیون ملت است.
جناب آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگویند که غرب یعنی آمریکا به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای عمل نکرده است. آقای صالحی به رهبرتون بفرمایید که یک مقدار بیشتر در آب‌های بین المللی اطراف خلیج فارس مزاحمت برای ناوگان دریایی آمریکا ایجاد کنند و با این چهار تا قایق بادیشون دور اونا مانورهای پوچ رو ادامه بدند و مطمئن باشند که هم مسائل برجام حل خواهد شد و هم نوشیدن جام زهر مجدد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اخبار رادیو فردا رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در اولین نظرسنجی کارشناسان در زمینه بهترین کشورها برای کارآفرینان اجتماعی، آمریکا در صدر قرار گرفته. کارآفرینان اجتماعی به کسانی گفته می شود که کسب و کار و بازرگانی را جهت مقابله با مشکلات اجتماعی به کار می گیرند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز از حدود 900 کارشناس سرمایه گذاری در حوزه اجتماعی در 45 اقتصاد بزرگ جهان، فعالیت کارآفرینان اجتماعی همچنان معمایی برای بیشتر مردم و همین مسئله مانع رشد دانسته شده است. بنابر این نظرسنجی، فقدان درک عمومی، دسترسی به سرمایه گذاری و فروش به دولت‌ها بزرگترین چالش‌ها برابر این عرصه شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بررسی که به وسیله اینترنت بین 9 ژوئن تا 15 ژوئیه، 20 خرداد تا 25 تیر ماه انجام گرفته، پی برده است زنان حضور خوبی در نقش‌های مدیریتی در شرکت‌های اجتماعی دارند و جایگاهشان به ویژه خوب در آسیا ارزیابی شده است. در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز، شاخه خیریه تامسون رویترز که اخبار انسان دوستانه، حقوق زنان، قاچاق انسان، حقوق مالکیت و تغییرات اقلیمی را پوشش می‌دهد، آمریکا در رأس جدول رده‌بندی به عنوان بهترین کشور برای کارآفرینان اجتماعی ارزیابی شده است و کانادا، بریتانیا، سنگاپور و اسرائیل به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. ترکیه در انتهای جدول قرار گرفته است و ایران از این بررسی کنار گذاشته شد، چون به گزارش رویترز کسب نظردهندگان کافی غیر ممکن بود. آمارهای سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ترکیه را با بیش از 700 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی 18مین اقتصاد بزرگ دنیا و ایران را با حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در جمع 30 اقتصاد عمده جهان ارزیابی کردند. در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز همچنین ونزوئلا، برزیل و ایرلند رتبه‌های پایین یافتند که به گفته کارشناسان سیاست دولت در این کشورها از کارآفرینان اجتماعی حمایت نمی‌کند. بنابراین نظرسنجی دسترسی به سرمایه گذاری برای کارآفرینان اجتماعی در کانادا، سنگاپور، آمریکا و بلژیک و نیز در فیلیپین و هند آسانتر دیده شده است. ضمن اینکه برلین، لندن، هنگ کنگ، سانتیاگو و نایروبی به عنوان کانونهای پیشگام برای کارآفرینان اجتماعی اشاره شدند. 85% کارشناسان در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز گفتند کارآفرینی اجتماعی در حال تحرک گرفتن در سطح جهان و رو به رشد است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda